بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من مصطفی امامی هستم و اینجا با افتخار گفتگو اجتماعی رادیو گفتگو. همین ابتدای برنامه بگم که به موازات شنیدن ما به صورت زنده از طریق رادیو گفتگو میتونید ما رو زنده از طریق تلویزیون تعاملی و اینترنتی تیوا، سایت رادیو گفتگو و سایت ایران صدا بشنوید. اگرم خواستید نظر و کامنتی به ما برسونید، از طریق نصب اپلیکیشن ایران صدا میتونید این اتفاق رو رقم بزنید. اما بریم سراغ تیتر داغ امروز.
تیتر داغ.
ارادتمندم، امروز میخوایم در مورد افزایش حقوق کارگران صحبت کنیم.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
وقت بخیر شنونده ها و بیننده های محترم گفتگوی اجتماعی. امروز در این برنامه همطور که عرض کردم در مورد افزایش حقوق کارگران در بودجه 1401 صحبت میکنیم و یه ذره‌بینی هم میندازیم روی معیشت کارگری. ایشالله در گفتگو با جناب آقای مهندس علی خدایی، نایب رئیس کمیته کانون عالی شوراهای اسلامی کار، و جناب آقای فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار، و همچنین جناب آقای دکتر پیمان حاجی محمود عطار، وکیل پایه 1 دادگستری. و حالا سلام میکنم به جناب آقای توفیقی نازنین. آقا سلام علیکم.
سلام، خدا بندم زمین عرض سلام و روز بخیر خدمت شما بزرگوار و شنوندگان خوب برنامه. در خدمت شما.
قربون شما. ما یه رسمی داریم تو برنامه که میریم چراغ قرمز میکنیم میایم، اگه موافقید با هم بریم آقای توفیقی.
بفرمایید.
قربون شما.
چراغ قرمز.
خب آقای توفیقی خوبین؟
الحمدلله خدا شکر در خدمت شما ایم.
قربون شما. الان کلی کارگر دوست داشتنی احتمالا ما رو دارن میشنون و میبینن و منتظرن ببینن که رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار چه خوابی دیده برای تصمیم سازی در دولت مردا و عزیزان ما در سازمان برنامه بودجه، برای اینکه کف دستمزد کارگری بره بالا.
ازم بود. اول من سلام عرض کنم خدمت مهمان خوب برنامه، به خصوص دوست و سرور بزرگوارم جناب آقای خدایی که یکی از دغدغه‌مندان حوزه کار هستند. ازم بزرگ رو ما خواب نمی‌بینیم، اتفاقا ما چراغ می‌گیریم و راه رو روشن می‌کنیم و در راستای تصمیم سازی‌ها اقدام می‌کنیم. حالا اگر تصمیم گیری‌ها به صرفه یا به صلاح یا به ثواب نبوده، این متأسفانه برمی‌گرده به فرآیندها و اتخاذ تصمیم‌هایی که نتیجه‌اش آن شده که حد اکثر قدرت فرید جامعه کارگری حد اکثر 13 روز کفاف زندگیش میده و 17 روزش معلق باقی میمونه. راجع به بحثی که وجود داره، خب قطعا مقیناً ذیل کانون عالی شورای اسلامی کار ما یه تکلیفی درست کردیم که هر ماهه بعد معیشت خانوار رو بر اساس المانهای مؤثر و تاثیرگذار بر اون که خیلی فرق داره با سطح نرمال زندگی در جامعه های جهانی، به خاطر اینکه ما یه چیزی داریم در جهان به نام کاست آف لیوینگ یا هزینه زندگی. در این هزینه زندگی خیلی چیزا وجود داره که ما بهش نمیتونیم فکر کنیم، که مهمترینش رستوران رفتن، تفریحات و مسافرت های خوب رفتنه که جامعه کارگری سالیان سال اینا رو یادش رفته.
متاسفانه
میتونه تنها چیزایی که برش باقی میمونه یه مسکنه که بیشتر سهم زندگیشو میبلعه، یه معیشته که الان داره سرگردنی میسابه به مسکنش، یه تحصیلات، و اگر چیزی همون تتم بمون درمان درمانش، یعنی نه اینکه بره به فکر درمان باشه بلکه درمان درمانش.
آیا تو فکر چجوری حساب میکنید که اصلا بمونه؟ یعنی 3.8%
الان یعنی هم میگم برن مرز کردم درمان درمان. ببینید ما یه عوامل محسن گذاری که تو کمیته دستمزد شورای عالی کار تصمیم گیری میشه که معتبر شده و سزل شرکای اجتماعی بهش موافقن، مدلی رو انجام بده که بر اساس انسیتو تغذیه که یک عددی به دست میاد که قطعا و یقینا دوست بزرگوارم و سرورم جناب خدایی راجع به این اعداد صحبت خواهند کرد. ولی واقعیتی که ما امسال کانون عالی شورای اسلامی کار به سمتش رو آوردیم اینه که ببینید ما میگیم هزینه پروتئین در زندگی اینقدره، هزینه برنج اینقدره، هزینه کربوهیدرات اینقدره، ولی این واقعا پرورده که نشده بوده. یعنی من نمیتونم پروتئین رو پرورده نشده که وارد سفره‌ام بکنم. این همون اختلاف است که وقتی که سبد معیشت از جیب وزارت کار اعلام میشه، همه دغدغه‌مندان کارگری و خود کارگران عزیز که به خوبی اشتراکشون از ما بیشتره نسبت به این موضوع اعتراض دارن. وقتی ما بخوایم بریم به سمت پرورده کردنش یعنی چی؟ یعنی بیایم اینو تجویز کنیم به وعده غذایی گرم، تجویز کنیم به وعده غذایی سر روی سفره ببینیمش و واقعا عینی و ملموس ببینیمش، یک هزینه 20 تا 28% اضافه میکنه روش. که فرض بگیریم اگر سبد معیشت الان 8700 9 تومن باشه با محاسبه از کلمه این اعداد دقیق و سرور بزرگوارم خدایی بهتون خواهم گفت 8800 هرچی که باشه من. وقتی که میشه واقعی میشه میشه چیزی حدود 10 میلیون 11 میلیون.
خب آقای توفیقی الان من یه چیزی بپرسم، این کمیته دستمزد یعنی ببخشید کانون عالی شورای اسلامی کار یه ان جی او خصوصیه؟
کانون عالی شورای اسلامی کار تنها نهاد رسمی در قانون اساسی ماست که متولی و سرپرستی نهاد کارگری بود.
خب میدونم یعنی شما یه قدرت اجرایی دارین؟
ببینید تشکل‌های کارگری چه کانون عالی شورای اسلامی کار، چه انجمن صنفی بزرگوار که الان ورود کردن، چه نمایندگان کارگران، این سه تشکل اصلی کارگری و رسمی کارگری قدرت اجرایی ندارن، بلکه بازوان تصمیم سازی خوب. و ارتباط بین کارگران با نهاد تصمیم ساز یعنی قوه مجریه.
خب آقای توفیقی یعنی مثلا وزیر کار با شما میشینه؟
شورای عالی کار بله، وزیر کار یه نماینده ایشون با ما میشینه.
خب پس چرا نتونستی تصمیم خوبی بگیرید؟
عرض کردم ببینید وقتی که وارد بازار شورای عالی کار میشیم ببینید ما نمایندگان 9 نماینده کارگری هستند که حق بله. رأی دارن، 3 نماینده کارفرمایی حق رأی دارن، 4 نماینده دولتی. خب. دولت به دلیل اینکه جامعه کارفرمایی برتنشه و بزرگترین کارفرمایی فعلی اثرگذار و نقش آفرین در کشور ما بله. میشه گفت 7-3 این. وقتی 7-3 باشید
زورتون نمیرسه.
اصلا زور نیست. اصلا ببینید چون یک مصوبه‌ای در دولت ها اگه راجع به اصلا بحث شخص نیست، اما چون در دولت های احمدی نژاد این مصوبه شده عرض میکنم
بله.
در دولت های احمدی نژاد مصوبه‌ای رفت مجلس هم متاسفانه تصویب شد و باز متاسفانه در شورای نگهبان تصویب شد که اگر یک بحثی رو در شورای عالی کار تنها نهاد سه جانبه رسمی در کشور به رأی گیری گذاشتن، اگر یک ضلع کاملا مخالف بود دو ضلع دیگه موافق بودن، این اکثریت قلمداد میشه و معتبر میشه که این کاملا غلطه. بحث ابستراکسیون رو به میبره، بحث دیگه رو به میبره که نتیجه این شد در مورد سال 1399 که نماینده کارگری امضا نکردن چون مغایر اساسی با روی ماده 41 بود، اما مصوب شد و اجرام شد، حتی شکایت هم کردیم در هیئت تخصصی دیوان عدالت رأی به ابطال دستور 99 دادن، اما متاسفانه در صحن عمومی هیئت دیوان عدالت اداری باز رأی خودشون رو نقض کردن و باطل اعلام کردن شکایت کارگری.
خب آقای توفیقی من میگم اگر شما فکر میکنید که زورتون نمیرسه که چه کاری اصلا شرکت نکنید دیگه، اونا 7 نفرم برندن دیگه.
ببینید وظیفه ما اعلام بالاخره یک روزی این اتفاق باید
دیگه عمر کارگر تلف شد. آقا
ببینید عزیز دلم، این موقعی ما میتونیم بگیم عمر کارگران تلف شد، موقعی میتونیم بگیم که دیگه نباید دست از چیزی بکشیم که روح مطالبه گریمون از بین بره.
خب میدونم آخه مطالبه گری که نتیجه نداره چه فایده ای داره آقای توفیقی؟ به هر حال اون کارگره مثلا قراره 70 سال 80 سال ایشالا 120 سال زندگی کنه، اینکه یه عمر بدو دنبال معیشتش شرمنده زن و بچه‌ش باشه چیکار میخواد بکنه؟ یعنی الان واقعا
پیغمبر گرامی اسلام هم در قرآن خداوندش میفرماید که فذکر انما انت مذکر، تو تذکر بده که تو تنها یک تذکر دهنده ای. انما هدینا و سبیل اما شاکرن اما کفورا، ما وظیفمون اعلام راه، روشن کردن راه، چراغ راه، اعلام
نه.
باید
نه نه نه, نه. آقای توفیقی حالا شما الان دارین با ما تلفنی حرف میزنین، آقای خدایی عزیزم الان به جمع ما اضافه شدن تو استودیو، شما وظیفتون تذکر دادن نیست، شما وظیفتون احقاق حق کارگران، اونی که باید تذکر بده نماز جمعه است، امام جمعه میره تذکر میده
نه. به همه اتفاقا نه نشد. ببینید ما در قامت نماینده کارگری اندازه زوری که قانون ایران به ما اعلام کردیم، بله من میتونم بگم ایران وارد بشه به مقابل نامای حق اعتراض صنفی،
بله.
حق اعتصاب، حق راهپیمایی توی آیلو مصور شده و حق طبیعی کارگران در جهان، اون موقع ما میتونیم ورود کنیم به این اهرم‌های قانونی مثل کشورهای دیگه، بتونیم حرفمون رو به کرسی بشونیم. اما در حال حاضر وقتی این حق‌ها، این مقابل نامه ها از سوی دولت ایران مورد تایید قرار نگرفته، قطعا و یقینا اهرم‌های اجرایی تشکلات کارگری ورود، نقش آفرینی، تصمیم سازی،
بله.
و ابرام و اصرار برای تصمیم گیری صحیحه.
خب یه دقیقه ویرگول میذاریم. آقای خدای سلام علیکم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه و دکتر توفیقی عزیز از دوستان
و بیننده هامون هم دارم میبینم
و بینندگان عزیز.
آره. آقای خدای ما دارم. من نمیدونم در کشورمون مگه نمیگیم که فرمایشات رهبر انقلاب فصل خطابه؟ خب الان آقای توفیقی میگن که ما به صورت قانونی خیلی دستمون نمیرسه که بخوایم از کارگر دفاع کنیم، در حالی که فکر میکنم روز جهانی کارگر، روز کارگر بود که رهبر معظم انقلاب نطق تلویزیونی داشتن و تاکید مؤکد چند دقیقه رو معیشت کارگر داشتن و فکر میکنم سر ماجرای هفت تپه و هپکو هم رهبری بر احقاق حق کارگرای بنده خدا یا اون دو تا مجموعه صحبت کردن. از اون طرف قوه قضاییه هم پشت کارگرا ایستاد، مثلا اونایی که حبس خورده بودن آقای رئیسی حبسشون رو کنسل کرد، گفت آقا اینا دنبال حقشون بودن. پس وقتی که این نظر از نظر از در واقع طرف حاکمیت اعمال میشه، ما به صورت عملی میبینیم، انتظار جامعه کارگری از شوراهایی مثل شورای شما اینه که برید سفت دفاع کنید. آخه با 3800 الان شما میتونید خودتون زندگی کنید؟
آرزم خدمتتون که من فرمایشات دوست عزیزم رو اصلاح میکنم. اینطور نیست که ما بر اساس قانون نتونیم دفاع کنیم از حقوق کارگران. مشکل اینجاست که ما زورمون به بیقانونی طرف مقابلمون نرسیده تا اینجای کار. بله، این طرف مقابل ماست که به قانون عمل نمیکنه و قطعا تا اینجای کار میتونیم بگیم که اونم صفر و صد نیست. اینطور نیست که هیچ تأثیری نداشته باشیم. قطعا خدای دکتر توفیقی هم میتونه تایید بکنه که عمل کرده گروه کارگری که شاید از سال 93 در شورای عالی کار داره پیگیری مطالبات کارگران رو میکنه، حتی روی کاغذ متفاوت هست یک مقدار با گذشته و حتی در فضای عمومی جامعه. ما هم سعی کردیم و داریم تلاش میکنیم، این سعیمون هم گاهن نتیجه داده که اونجایی که ابزارهای کافی رو در اختیار نداریم، ما استفاده از ابزارهای جایگزین فشار رو به طرفهای مقابل اون بیاریم.
بله.
قانون کاملا صریح و مؤکد تکلیف رو تعیین کرده. این طرف مقابل ماسی قانون رعایت نمیکنه و فرمایشات شما رو هم اصلاح میکنم که متاسفانه دیوان عدالت اداری هم به اعتقاد ما حق داریم اعتقاد خودمون رو بگیم.
بله.
اونطور که باید قانون رو رعایت نکرد در مسبب مزد 98 و علارغم اینکه ماده 41 که قانون کار صراحت داره، حالا حقوقدانا نظر بدن اگر ما اشتباه میکنیم اصلاح بکنن، در ماده 41 که قانون کار بنده یکش اشاره کرده که از خود ماده 41 میگه که همه ساله شورای عالی کار موظف دستمزد کارگران رو بر اساس معیارهای زیر تعیین کنه.
خب
معیارهای زیر ماده یکش تو بنده یکش میگه که با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی،
درود بر شما،
کلمه توجه رو روش دقت بکنید، با توجه نه مطابقه با اون.
بله.
مطابق بنده دوم که آمره از کلمه باید توش داره و همه چیزو در نظر گرفته، میگه در هر صورت مزد تعیین شده بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های جسمی، روحی و نوع کار محوله باید در حدی باشه که حداقل‌های یک زندگی رو که میزان متوسط اون باز توسط مراجع رسمی تعیین میشه رو تأمین کنه. خب این وقتی تأکید میکنه روی این که در هر صورت بدون در نظر گرفتن شرایط مختلف، یعنی یه مزد خالص ساده، نه کارگر متخصص، نه مزد متکی به بهره‌وری، نه مزدی که در جاهای مختلف تعیین میشه، باید بتونه حداقل یک زندگی رو تامین بکنه. کاری که گروه کارگری انجام دادیم بود که این موضوع حداقل های زندگی تعریفی نداشت. ما هر موقعی توی شورای عالی کار دوستانمون اصرار میکردند که باید بر اساس بند 2 ماده 41 مزد تعیین بشه، عنوان میکردند که این معیار نداره، حداقل زندگی به چی میگیم ما. این رو هم از سال 96 با دوباره با پیگیریایی که رسخای میکنم با پیگیریایی که انجام دادیم، از سال 96 سبد معیشت هم به صورت سه جانبه داره تعیین میشه. یعنی نماینده کارگر، نماینده کارفرما، نماینده دولت دور هم نشستن یه عددی رو تصویب کردن. حالا شما در نظر بگیر بعد از در نظر گرفتن سبد معیشت حداقلی که با اعتراض همه کارگران روبرو شد، یعنی ما برای سال گذشته عددی که دوستانمون آقای دکتر توفیقی دوستانشون در کمیته دستمزد با مشارکت گروه کارفرمایی و دولت استخراج کردن عدد 6,895,000.
خب چرا محقق نمیشه؟
عرض میکنم خدمت.
خواهش میکنم.
این عدد رو دولت پاشو امضا میکنه که آقا حداقل معیشت این هست. از اون ور نماینده کارفرما هم امضا میکنه که حداقل معیشت این ور این هست. از اون ور ماده 41 هم صراحتا میگه مزدی که تو باید تعیین کنی حداقل رو تعیین میکنه. متا در جلسه شورای عالی کار مواجه میشیم با یه بیقانونی دیگه ای که اونجا هم ترکیب شده یه ترکیب کاملا کارفرمایی دولتی و خصوصی. توی این شرایط میان با استفاده از اکثریت رأی که دارن یه موضوع تصویب میکنن. گروه کارگری هم که امضا نکرد مسببه موضوع در اعتراض به اینکه قانون رعایت نشده، مرجعی که باید به اعتراض ما رسیدگی میکرد دیوان عدالت اداری بود که آقای دکتر توفیقی هم عنوان کردن که دیوان عدالت اداری هم سهه گذاشت روی اون مزد تصویب شده با توجه به اصلاحیه‌ای که بعد از اون خورده بود. خب توی این شرایط ما نمی‌تونیم بگیم قانون این اجازه رو به ما نمیده که حقمون رو بگیریم. اتفاقا بیقانونی طرف‌های قبیح‌تر هست که اجازه نمیده ما این حق رو بگیریم و اینجا هم فکر می‌کنم شما هم باید به ما کمک بکنید.
نه ما که کمک می‌کنیم، ولی اینکه شما میگید بیقانونی، نه اجازه بدین که منم سوالمو بکنم.
شما میگید من بگم چه جوری به من کمک کنید؟
بفهم.
اینو بگم بعد.
آره
من میگم ببینید اینجا اصلا دیگه بحث توان من نیست. من فکر می‌کنم فراتر از توانم هم دارم تلاش می‌کنم، ثابت کردم، اثبات کردم که آقا یه بیقانونی صورت گرفته. اینجا شما به من کمک بکنید، قدرت رسانه رو بیارید وسط، مجبور کنیم نهادهای ناظری رو که باید بیان روی این بیقانونی نظارت بکنن. اگه قرار باشه من کارگر خودم مجری قانون باشم، یعنی اونجایی که یه نفر بیقانونی کرد، من خودم بلنشم طرفو مجبورش کنم به اینکه قانون رو رعایت کنه. صراحتا میگم تنها ابزار من کف خیابونه. من که هیچ‌وقت نمیخوام توی این شرایط از این استفاده بکنم، مگر اینکه اون نهادی که قدرت داره، یعنی اصلا وظیفش اجرای قانونه، به کمک من بیاد که انشالله میاد به کمک شماها، یعنی صدای ما شنیده میشه.
حالا قبل از کف خیابون شما میتونید برید دیوان عدالت اداری بگید آقا فلان نهاد داره قانون رو به بیقانونی تبدیل میکنه.
عرض کردم دیوان عدالت اداری شکایت رسمی صورت گرفته.
چی شد؟
هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری رأی به نفع ما داده. هیئت عمومی مزیه که غیر قانونی بوده به اعتقاد من، یا باید دیوان منو توجیه بکنه که آقا اعتقاد شما اشتباه است، مزد حقت همینه. اگر حق من همینه، اگر حق مزد من همینه، شما هم تایید میکنید همینه، جامعه هم تایید میکنه همینه، پس دست من در
حالا یه سوالی وجود داره.
اگه شما تایید میکنید که این مزد کافی نیست، باید شما به من کمک کنید به دیوان بگید آقا چرا اینو ردش کردی شکایتو.
حالا نه تایید من که من چی کارم که تایید کنم؟ من میگم شاید اصلا الان دولت خب پول نداره که کارگر شیش خورده‌ای بده.
عنوان کنه ندارم، نگه حقت اینه. عنوان کنه ندارم، بعدش اونجا ممکنه من بیام تازه اینو مطرح کنم که قربونت بشم اگه نداری برای فرانجا هم نداشته باش، برای اونجا هم نداشته.
یعنی شما میگی چرا نه سفره کارگر میزنه؟
دقیقاً ما سالهاست هر جایی اومدیم بحث افزایش تولید شد، رفتیم قانون کار رو دستکاری کردیم. همین الان دوباره بابت اینکه یعنی تا ما میایم حقی مطالبه کنیم و عقب روندن ما میایم یه بحثی رو مطرح میکنن، مزد منطقه‌ای، نمیدونم کارگرای غیر رسمی، همه اینا، این قطار بیکاران شدن فشاری روی ما که هر موقعی مذاکره میخوایم بکنیم بحثی کنیم اونو میکشن مثلا. اینجا شاید مثلا فشار آوردن روی نماینده کارگران، این که اس بکنیم نماینده کارگران بی تاثیرن، یه اشتباهی باشه که عملاً اون.
خیلی متشکرم آقای توفیقی عزیز. این بیقانونیایی که آقای خدایی میگن شما هم دیدین؟ یعنی میگن از طرف دولت و مجموعه کار فرمایان یه سری بیقانونی داره شکل میگیره.
اصلا بزرگ قبل از که وارد توضیح بشن فرمایشات آقای بزرگوارم آقای مهندس خدایی رو برام جالب بود. چند دقیقه قبل شما بفرمودین که کارگران عمرشون تموم شد، اینجوری شد، یعنی چی شما زور نداری، یعنی چی قدرت نداری؟ پای خدایی شما رو وسط گود دعوت کرد، شما فرمودین که من چی کارم؟ حالا
یا ازم بزرگ
شما
بعد این بیقانونی ها آقای توفیقی، حالا براتون جالبه یه چیز جالبتر براتون بگم. مجری کارش اینه که مطالبه گری کنه، سوال کنه. مجری کارش نیست که آره کار شما اینه که برید برای کارگر چونه بزنید تو شورای عالی کار نمی کنی. من اینجا به شما یادآوری میکنم که این کار شماست. قربونت برم، قربونت. ایشالله که یادآوری من تأثیر داشته باشه رو
حتما حتما میشه. ازم بزرگ شما بعد واقعیت اینه که ما هر ساله این رو گفتیم و باز هم تاکید میکنید، متاسفانه عدم اجرای صحیح ماده 7 قانون کار امنیت شغلی کارگران رو از بین برد. عدم اجرای صحیح ماده 41 قانون کار معیشت کارگران رو نابود کرد و عدم اجرای ماده 149 قانون کار کارگران رو بی خانمان کرد. موقعی این بی قانونی ها برطرف بشه و موقعی که بر مدار قانون بچرخید و به قول شما بر مسیر فرمایشات مقام معظم رهبری که صراحتا تاکید میکنن همه را به اجرای قانون دعوت میکنن اگر به سمت قانون بریم قطعا و یقیناً این مشکلات حل میشه. بحث قانون رو باید در مصدر مسیر قانونی، بستر قانونی مبتنی بر مطالبه گری زیر شاخه قانون اجرا کرد و نمایندگان کارگری در این 41 سال در خط مقدم همه مباحث، در خط مقدم همه موارد در راستای همین مسئله قدم برداشتن و مطالبه گری شروع کردن، اقدامات اجرایی شروع کردن. اگر مسیر منحرف شده قطعا و یقینا به دلیل عدم درایت و برنامه ریزی های بلند مدت، کوتاه مدت و حتی میان مدت و حتی کوتاه مدت بوده و همیشه ما این رو اعلام کردیم و صراحتا هم اعلام کردیم، هر ساله در شورای عالی کار اعلام شده، هر ساله در مراکز و مجامعی که ما حضور داریم اعلام شده، همیشه خط مقدم برای مطالبه گری بودیم. دوست بزرگواران ما خود مهندس خدایی فرمودن دو موردشو، شکایت هایی که در رابطه با عدم اجرای صحیح مصوبه دستمزد و عدم اجرای ماده 40 که
حالا آقای توفیقی بهتون برنمیخوره، اگه خط مقدم بودین چرا نتیجه نگرفتین؟ خب
عرض کردم ببینید با تکرار مکررات داریم میکنید.
نه تکرار نمیکنیم، به هر حال من کارگر دوست دارم که نتیجه ببینم از کارشون.
چرا نتیجه نگرفتیم؟ خیلی خوشحال میشدم. چرا نتیجه نگرفتیم؟ خیلی خوشحال میشدم در این برنامه دعوت میکردین از من نماینده قوه مجریه، از نماینده قوه مقننه، از نماینده قوه قضاییه تا در حضور اونها این سوال رو من از اونها بکنم که وقتی که ما گفتیم قانون این را میگوید، مسیر این را میگوید، مطالبه گری من را کردیم، شکایت من را کردیم، همه خواست درخواستمون را اعلام کردیم و نقش آفرینی کردیم و گاهن مطابق مر صحیح قانون نمایندگان کارگری از امضای مصوبه غیر قانونی خودداری کردن، چرا شما به سمت قانون گرایی رو نیاوردید؟ این چرا رو اگر میخواییم بپرسید خیلی از چرا وجود داره.
توفیقی ببخشید اصخایی میکنم یه ذهن من میدید
بفهم.
آرزم خدمتتون ببینید، من فکر میکنم بحث داره به بیراهه میره. اگه اومدیم مشکلی از کارگران حل بکنیم این روشه، بس قطعا مطالبات کارگران رو بیان نخواهد کرد.
بله.
شما الان یقه ما رو گرفتی میگی چرا با مشت زدن پاچشت؟ آقا اونی که زده رو اول بازخواست کن، بعد من حتما به شما جواب میدم که چرا دستمو خوب نگرفتم مش خورد با چشم.
حالا آقای دهنوی داره زنگ میزنه بچه‌ها پیدا کنن.
حتما
ولی حالا فعلا که ما دستمون به شما رسیده.
نه نه ما هستیم در خدمتتون. ما هر موقع اعلام کردم بهمون انقدر رسانه کم داریم جایی
ما هم در خدمت شما، مگه شما شنیده بشه
نداریم؟ هر جایی که میگن اجازه بده من صحبتمو بکنم دیگه. ببین من از شهر ری تا اینجا نمیدونی با چه فشاری اومدم، چقدر
من شما
فاصله فی سبیل الله برای رضایت دل خودم اومدم، منتی هم میگردن کسی نیست، این همه راه اومدم اینجا که بیان مطالبات کارگران رو داشته باشم. و عارضم خدمتتون که ببین ما اینقدر رسانه کم داریم، دوست داریم از فرصتی که گیرمون اومد استفاده کنیم به نفع منافع کارگرا. این که چرا این اتفاقات نیفتاده، ببینید تو خیلی از جاهای کشور ممکنه قانون رعایت نشه. خوب. اونجایی که قانون رعایت نمیشه، من فکر میکنم همه اگه میخوایم مشکلی حل بکنیم باید بریم به اون شخصی که توی این بیقانونی بهش ظلم شده کمک بکنیم. خوب. و اون شخصی که قانون رعایت نکرده رو بازخواست بکنیم. واقعیت این هستش من اگه بخوام تشریح بکنم عمل کردمون رو در شورای عالی کار، حتما نکات مثبت زیاد داریم. ما کارمون فقط تعیین دستمزد نیست، ما کارهای متعددی تو حوزه روابط کار توی شورای عالی کار داریم که توی فرصت مناسب به من اجازه بدید بیام تشریح بکنم که نه حتما. حضور ما در شورای عالی کار قطعا به نفع کارگران بوده. تصویب سبد معیشت برای اینکه حق کارگران رو به رسمیت بشناسونه قطعا حرکت مثبتی بوده. افزایش دستمزد در طی سالیان گذشته اگر فشار گروه کارگری نبود قطعا وضعیت خیلی بدتر از این بود، به خاطر اینکه متاسفانه عرض کردم خدمتتون هر کسری توی هر جایی وجود داره ما می‌خوایم کیسه خالی کارگرا جبرانش بکنیم. به این دلایل من میگم این مشکلات هست. خب و وظیفه من نماینده کارگر دقیقاً اونیه که شما میفرمایید. ما هیچ وقت خودمون رو بدون اشکال نمیدونیم. ما باید قوی بشیم. قوی نیستیم که این بلاها داره سرمون میاد.
بله.
باید قوی بشیم. اصلا هم دفاع نمیکنم از این قضیه. اگرم ارزی دارم خدمت شما میگم ما رو خطاب قرار نده دکتر توفیقی، حس میکنم از این قدرت رسانه به نفع ما، شما هم کمک کن، حمایت کن از ما. ما در موقعیت ضعفیم الان. چرا خدمتتون عرض میکنم.
خواهش میکنم.
ببینید با وجود اینکه بیش از نیمی از جمعیت کشور رو داریم تشکیل میدیم، هیچ نقشی در نهادهای تصمیم گیر نداریم. نیومدیم قوی بشیم، متشکل نیستیم. کارگرای کشور ما الان اونایی که دارای تشکل هستن جمعیت کلمون 12-13% کارگر.
چرا؟ به خاطر اینکه جامعه کارگری یه عمر مثلا وایساده پشت مثلا آقای محجوب. خب آقای محجوب تو این 20 سال میتونست برای جامعه کارگری کنه، کاری میکرد نمیکرد دیگه. حالا نمیتونه آدما رو عوض کنه.
حالا از یه زاویه دیگه به ماجرا نگاه کنیم. تمام کسایی که روبروی ما قرار دادن همین یه دون آقای محجوب هم واسه ما زیادی میبینن، دنبال حذف بشن. چه اشکالی داره؟ 291 نماینده داریم تو مجلس، یک آقای محجوب.
خب آقای محجوب
چرا اجازه بده؟ چرا 20 نماینده دیگه کنار آقای محجوب نداشته باشیم؟
ضعف جامعه کارگری.
آفرین. آخه مشکل اینجاست، تمام میگیم نماینده نداریم، یه سری افراد شما احتمالاً شنیدی از جایی بلافاصله میگن آقای محجوب تو این 20 سال چیکار کرده؟ اولا که کار کرده، ثانیا فرض کنیم کار نکرده. خب چرا ما میگیم اگه محجوب بودنش اونجا نهایت چینو واسه من کار نکرده؟ درسته؟ این جای کیو تنگ کرده
که یه نماینده که میتونه برای کارگر کار کنه رو تنگ کرده؟
290 تا نماینده دیگه ای که قراره برای کارگر کار بکنن چرا نمیکنن؟ مگه آقای محجوب به عنوان نماینده؟ ببین دقت کنید، خواهش میکنم.
شما هم
اجازه بده، من مدافع آقای محجوب نیستم، ولی بحثو میکشید مرجا متهم خواهیم شد در آینده. آقای محجوب نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامیه.
با چه عنوانی؟ با چه عنوانی؟
اصلا دوست داشتم باز کار
کنم. مگه دوست داشتم
کارگرم؟ الان آقای دکتر بابایی جای ایشونو گرفته، ممنون ایشون هستیم، ایشون هم خیلی بزرگواره. من الان نگرانم 10 سال دیگه همین اتهام با آقای دکتر بابایی مطرح خواهد شد. جامعه کارگری ما باید خودش رو قوی بکنه، اصلا چاره ای جز این نداریم. منتها مشکل من اگر اسم آقای محجوب آوردید و دفاع کردم از این لحاظ، نه شخص آقای محجوب. آقا مشکل ما همینجاست که به جای اینکه بیایم متحد بشیم، ظرفیتی داریم توی جامعه کارگری، به جای اینکه این ظرفیت‌ها رو متحد بکنیم بریم مطالبه گری کنیم، افتادیم به جون همدیگه که اون چیکار کرد این چیکار کرد.
خب آخه
باید اینو بذاریمش کنار.
آقای خدایی اتفاقا برای اینکه شما به این نقطه خوب برسی، قوی بشی، باید بری بگی که این چیکار کرد اون چیکار کرد. من میگم وقتی یه نفری،
من اینو داخلی هستم،
شما داخلی، نصف مردم ایران داخلی، شما دیگه.
نه نه ببین، من توی جلسات داخلی خودم اونجایی که کارفرمایی نیست، دولتی نیست، حتما اینا رو خیلی شدیدتر از این که شما میگید میگم. ولی الان یه فضای رسانه دست من اومده.
آ میدونی این برنامه خون برنامه نیست که شما بیاین چیز کنید.
نه اگه شما این شما این برنامه رو تشکیل دادید،
این برنامه تشکل... چالشه.
چالش راجب چی؟ راجب من میخواهید نقد کنید؟
نه خیر، راجب شما که اصلا
اگر آقای محجوب میخواهید نقد کنید دعوتش کنید بشین
نه
اینجا.
نه این چه شد فرافکنی؟ اصلا آقای محجوب، آقای محجوب، آقای خدایی یه نماینده کارگریه، 20 ساله داره میگه من نماینده کارگری ام. من میگم شما میگی ما ضعیفیم، چرا نرفتی به سا آقای محجوب 5 نفر دیگر تربیت کنی؟
آفرین، این قبوله. خب چرا نکردی؟ اینو قبول دارم، ضعف دارن.
خب
دستمو میگیرم بالا.
چند سال دیگه باید ضعف پیدا کنم؟
اینو اگه بگید میگم دستمو میگیرم بالا، میگم آقا من نوعی بدون قطع ارتباطم با گذشتگانم که توی سمت هایی که من بودم ضعیفم. اگر بخوام شخص خودمو، تشکل خودمو بگم، آقا اقدامات شروع شده ولی حتما یه روز انجام نمیشه. و مطمئن باشن کارگرای ما و مطمئن باشن جامعه ما که جامعه کارگری به دنبال حق خودش، هم حق خودش رو فهمیده هم دنبال حق خودش خواهد رفت. منتها اسیر بعضی از صحبت‌هایی که حالا آقای محجوب 20 سال پیش کار کرد یا نکرد و کندن گذشته و غفلت از آینده نخواهد.
حتما ببین آقای
خدایی، این شرایطی که ما داریم خودمونو ببین، توی این شرایطی که ما داریم سرگرم خودمون هستیم، طرف مقابل من تو مجلس داره بحث موضوع توافقی رو پیگیری می‌کنه، طرف مقابل من داره رخنه می‌کنه توی جایگاه قدرت، من هنوز درگیر اینم که یه دونه نماینده‌ای که تو مجلس داشتم خوب بوده یا نبوده، عمل کرده ایشون هم بیارید اینجا
شما
اگه مثلا خودش بگه خوب هست یا نه.
من که اصلا که نمیگم شما ازش دفاع کن، که من دارم میگم وقتی 20 ساله یه نفر نمایندتون نتونسته کاری براتون بکنه، برید سراغ یه آدمی که بتونه براتون یه کاری بکنه. شما الان میخوای بگی که یه روزه نمیشه، چند ساله میشه؟ یعنی یه کارگر چند سال بعد صبر کنه برای اینکه یکی مدافعش بشه؟ مگه ما ضعیف تر کارگر تو این مملکت داریم؟
ببینید توی ساختار نمایندگی کارگر، جایگاهایی که کارگر باید نماینده داشته باشه، یعنی مشخص شده این نماینده باید نماینده کارگر باشه. خب من از شما توقع می‌کنم که تو چارچوب قانون،
منم دقیقاً دارم چارچوب
تو مجلس فرد. اصلا کسی پیش‌بینی نکرده که 4 نفر به عنوان نماینده کارگر،
بله نداریم،
هر کی رفت اونجا نماینده ملته.
بله
من امروز میتونم برم یقه سیاسی ترین نماینده مجلس رو بگیرم،
چرا برای کارگر
بگم
کار
چرا برای من کار نکردی؟ بله. مجلس مثلا نماینده مشخص برای معلم و برای کارمند و برای کارگرا که نداره.
بله ولی وقتی آقای بهروز افخمی میره سینما، میره تو مجلس از طرف سینماگرا، علیرغم اینکه نماینده همه مردمه، حواسش بیشتر به سینماگراست.
دلیلش میدونی چیه؟ دلیلش اینه که شما رسانه تمام خبرهای زرد به محض اینکه خبر میاد که آقا عوارض خروج از کشور داره بالا میره، تمام صفحاتتون، بخشای خبریتون پر میشه از اون. ولی من کارگر 43.5 میلیون نفر از جمعیت این کشور، بله، تو دوران کرونا نون شب ندارم، به ندرت توی برنامه توی تایم مرده‌ای شاید 5 دقیقه به من وقت داده بشه. قدرت رسانه و قدرت افکار عمومی رو دست کم نگیرید، اونا همه‌شون دارن به سمت خبرهای زرد میرن. تلویزیون شما برنامه می‌سازه راجع به قهر بازیکن‌های پرسپولیس و سپاهان،
برای مخاطب جذاب دیگه.
ببین آره میره اونجا برای مخاطب جذابه. چرا؟ چون براش جذابش کردید. من الان یقه خود شما رو میگیرم آقا.
آره
چرا برای 42.5 میلیون نفر از جمعیت کشور یه برنامه اختصاصی کارگری ندارید توی 30-40 تا شبکه‌تون که دارید از بودجه عمومی استفاده می‌کنید؟ من اگه زورم برسه اول باید به شما برسه، بعد اینکه زورم بشه